شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، در برنامه ملاقات امشب به دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، نویسنده، پژوهشگر، اسطوره‌شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی میپردازیم به مدت 59 دقیقه.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو. من احمد خالصی هستم و افتخار دارم که اعلام کنم در این برنامه ملاقات گفتگو میکنم با جناب دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور. آقای دکتر اسماعیل پور کسی است که چند دهه در زمینه ایران شناسی، اسطوره شناسی کار کرده، دههای متمادی فرهنگ ایران با نام، آثار، تألیفات، ترجمه ها، پژوهش هایشون آشناست. تألیفات متعدد دارن که در این زمینه صحبت خواهیم کرد با ایشون. اسطوره آیا امری است که مربوط به روزگاران کهن بوده یا تاریخ ایران یا تاریخ جهان یا تاریخ حوزه های فرهنگی همچنان درگیر اسطوره هست؟ و اصلا اسطوره چیست و ضرورت اسطوره شناسی در جهان معاصر، جهان بخرد مدرنیته، آیا نسبتی با اسطوره داره؟ در گفتگو با جناب دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور. آقای دکتر اسماعیل پور، عرض ادب دارم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
درود بر شما. در آفتاب زمستانی در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی طبقه سوم، مرکز آصفا،
بله.
بله، آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی، زبانان، که مرکز تخصصی و مرکز بین المللی دانشگاه هست که برای آموزش فارسی به خارجی هاست که در دانشجویی که از کشورهای مختلف میان و اینجا فارسی می آموزن، بعد در رشته‌های دیگه ادامه تحصیل.
بله. حتما در مورد آصفا صحبت خواهیم کرد و نوع کارکرد شما و اینکه چه نگاهی دارید برای آموزش و چقدر این کار آکادمیکه، چقدر اجتماعیه، چقدر سیاسیه و چقدر دانشگاهی. اما نام حضرت عالی با اسطوره شناسی در ایران پیوند خورده و هر کسی که کوچکترین تعلق خاطری به اسطوره داشته باشه در ایران بی نیاز نیست از اینکه حداقل تورق بکنه برای اینکه آشنا بشه با آثار شما و دریابه که مکاتب مختلف و رویکردهای مختلف اسطوره چیست. اما آقای دکتر، همین ابتدای داستان، در روزگاری که عقل و خرد و فناوری مدرنیته به تعبیری سخن اول رو میگه، حرف اول رو میزنه، عده میگن اسطوره مربوط به روزگاران ابتدایی تاریخ بشر بوده، پیش از دوران فلسفه و پیش از دوران علم به معنای نوین یا دانش به معنای نوین کلمه، روزگاری بود که بشر با خیال و تخیل و قصه و تصویر زندگی میکرد و مثلا هیچ پرسشی نداشت که چرا این چیزها به وجود اومدن، بلکه میخواست بدونه که این چیزها از کجا به وجود اومدن، آتش از کجا به وجود اومد، مرگ از کجا، کشاورزی از کجا. و اینا صورتبندی های آگاهی در تاریخ ابتدایی بشر. ما اینک نیازی به اسطوره نداریم، اسطوره مربوط به روزگاران کهن بوده، از بین رفته. این نگاه البته بیشک افراطی است و بیشک جایگاهی در فرهنگ و ادب نداره در دوره معاصر اما ابراز میشه. نظر شما آقای دکتر اسماعیل پور؟
من فکر میکنم که اسطوره نه تنها در ادوار باستان تاثیرگذار بوده بلکه در دنیای معاصر هم تاثیرگذاره. باور من و باور بسیاری از اسطوره شناسان این استش که اسطوره اولا خرد باوری خاص خودش رو داره و نگاهی فلسفی هم داره. مثلا شما در رویکرد فلسفی اسطوره که مربوط به اندیشه های کاسیرهر، ارنست کاسیرهر فیلسوف بزرگ آلمانی، ایشون میگه اسطوره فلسفه تمثیلی و فلسفه نخستین انسانه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که به همین سادگی بگیم که اسطوره خرد نداره یا مثلا فاقد خرد گرایی و خرد باور. اسطوره همون اندیشه های انسان، خرد انسانی است منتها در قالب تمثیلی و نمادین. یعنی از روزگاران باستان،
بله،
در همون یونان هم دو نگرش وجود داشته، یه نگرش فلسفی و خرد باوری به قول شما که لوگوس بهش میگفتن، لوگوس یعنی معرفت، که راه خرد و فلسفه رو در پیش میگیره، و در کنارش همزمان میتوس رو دارید که در هم اندیشه های افلاطون و دیگران مطرح میشه. میتوس به معنی اسطوره است، منتها اینا دو روی یک سکن، یعنی خرد و خرد باوری فلسفی منطقی و خرد تمثیلی اسطوره، میشه گفت که مکمل یکدیگر در شناخت معرفتی انسانه. اون بخش دومیش هم خب باید قبول کنیم که اسطوره فقط مربوط به جهان باستان نیست، بلکه به قول همین فیلسوف کاسیرر تا زبان هست اسطوره هست، اسطوره نمرده. اسطوره در دنیای هزاره سوم امروز هم نقش بسیار بسیار مهمی داره، منتها همونطوری که خودتونم اشاره فرمودید تخیل در اینجا و نماد، نمادشناسی و تخیل نقش اساسی رو در کاری که اسطوره میکنه دیگه علم نمیتونه بکنه، و برعکس کاری که علم میکنه اسطوره نمیتونه انجام بده. اینا در واقع دو بخش از کنش‌های معنوی انسانن که هر دو به موازات هم حرکت میکنن و هر یک هم جایگاه خودشو داره. اون تعریفی که باستانیان این استش که اسطوره به اصطلاح فقط قصه و داستان هست و وقتی علم و ادیان بزرگ میان دیگه نیازی به اسطوره نداریم، اما اسطوره شناسان از قرن 19 هم دیگه این باور رو ندارن، میگن به حیات خودش ادامه میده و تأثیرات خودشو داره.
بله، حتی گفته شده ما در روزگار معاصر اسطوره هایی که مثلا هالیوود خلق میکنه، حتی میتونیم بگیم یا قهرمان هایی که در قصه هست، منتها اینا بازآفرینی تلقی میشه. بذارید سریعتر بپرسم آقای دکتر اسماعیل پور، همون کاسیرر که شما میگید که میفرمایید که تعبیری که به کار بودید فلسفه نخستین هست، گفته میشه همراهی لوگوس و میتوس اینا همزمان بوده، شما فرمودید مکمل هم هستن و همجهت دارن میرن، اما ایده میگن ما با اون وجه شهودی تمثیلی رمزگرایانه و برخورد تصویری با جهان از خلاقیت و حوزه تمدنی دور شدیم. بذارید باز سریعتر بگم، ایده میگن حوزه فرهنگ ایرانی چرا عقب مانده است؟ اگر عقب مانده باشه چون بیش از حد در اساطیر غرق شدیم، و اتفاقا همین تعبیر شما رو هم به کار میبرم، میگن اسطوره زندن و اسطوره امروز به شکل‌های گوناگون در رفتارهای اجتماعی و حوزه‌های ادبی و خلاقانه و هنری خودشون رو نشون میدن، اما این رو عامل منفی حساب میکنن و ما میدونیم مثلا در جهان اساطیر خرد به معنای عقل نوبنیاد یا عقل روشنگری وجود نداره، عقل شهودی است به تعبیر حضرت علی، عقلی است که یه منطق درونی داره اما منطقش زمان نداره، مکان نداره، منطق علیت نداره، یعنی هر پدیده ای موجب و علت پدیده دیگر محسوب نخواهد شد، یعنی این گونه نیست. مثلا آتش چرا به وجود اومد؟ به یک دلیلی که کاملا تصویری است، کاملا شهودی است. اینها معتقدن که اسطوره نقش مخربی در دوره معاصر در جهان داره ایفا میکنه. حالا کسانی که حوزه فرهنگ ایرانی تعلق خاطر دارن میگن اینا دیگه خیلی آکادمیکه و و در جهان امروز اون فعلیت اون تاثیرگذاریش کمتر شده یا منفیه؟ نمیدونم سوالم واضحه بله، هست خیلی هم صریح و بافوزش.
من ولی این گمان رو ندارم که اسطوره باعث پسرفت فرهنگ شده. البته اسطوره در بعضی جهات خطرناکه، حتی نه تنها مایه ضرر یک فرهنگه بلکه ایستایی به وجود میره. حالا عرض میکنم در کدوم بخش از اسطوره و چرا. ولی به طور کلی مشرق زمین که راه اسطوره و راه شهودی و عقل شهودی رو پیموده، این به این معنی نیست که از به اصطلاح قافله و کاروان تمدن عقب افتاد. من همچین گمان ندارم. ببینید غربی ها، یونان باستان و غرب به طور کلی که روم هم وارث تمدن بزرگ یونانه، خب اون راه به اصطلاح میشه گفت که منطق و خرد و فلسفی رو طی کردن. بله. و شیوه فرهنگی خودشون رو دارن. اما در شرق اینا آمیخته شده. یعنی وقتی که اگر ما بگیم که اون منطق شهودی، عقل شهودی و اسطوره ها که نقش مؤثری در شکل گیری تفکر شرقی داشته، پس باید تمام عرفانمون رو کنار بذاریم. این گنجینه عظیم عرفانی چند قرن که هنوز در دنیا طلایه داره، اینا آمیخته ای از همون خرد باوری و اون فلسفه شهودی است که همه چی در شرق اینا در هم ادغام میشه. یعنی مثلا عارف، بسیاری از عرفا منجمن، فیلسوفن، یعنی آگاهی دارن از منطق ارسطویی، منطق فلسفه یونان آشنایی دارن، نه که بیگانه باشن. منتها به اصطلاح اون راه کشف شهودی یا اشراقی معتقدن که زودتر به حقیقت میشه دست یافت. این به معنی طرد عقل و عقل باوری نیست. بنابراین ما می‌بینیم در ادوار، مخصوصا در قرن چهارم هجری در کشور خودمون، خب دوران میشه گفت که دوران علمیه، تقریبا دوران رنسانس فرهنگی و حیات فرهنگی ایرانه.
از زرین فرهنگ ایران
دقیقاً. یعنی ما دانشمند داریم، ریاضیدان، منجم، شیمیدان، ابو حیان توحیدی، نمیدونم زکریای رازی و پر دانشمند
بیرونی و بسیار دیگه.
ولی از قرن پنجم به بعد اینا کنار نمیره، بلکه اون بخش عرفانی و بخش کشف و شهودی فرهنگ ایران راه تعالی رو طی میکنه، به طوری که فیلسوف بزرگ ما سهروردی میشه که اندیشه خسروانی و فلسفه خسروانی فلسفه ایست، در واقع میشه گفت آمیزه ای از فلسفه همون لوگوس یونانی به اضافه به اصطلاح عقل شهودی که در مشرق زمین و به خصوص در ایران باستان وجود داشته که سهروردی به نیکی از اون بهره گرفته. اما اون بخشی که میگیم اسطوره به اصطلاح مضر به حال جامعه و واقعا هم هست، اون بخشی است که به اصطلاح حاکمان و زورمداران در طول عصر تاریخ استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده از باورهای به اصطلاح اسطوره مردم داشتن. فرضاً در بین النهرین اسطوره‌ای پرورانده شده که در متون کهن بین النهرین آمده که انسان برده خداوند آفریده شده، این جمله در اساطیر بین النهرین. خب این اسطوره خطرناک. یعنی چی؟ به ضرر جامعه. اینو پادشاهان و فرمان روایان یا مغان و اون کاهنان کهن بین النهرین خلق کردن که به اصطلاح استبداد رو توجیه بکنن. به اصطلاح انسان چرا برده خداوند، بنده خداوند نه، برده، یعنی این کلمه برده یعنی بندگان خدا قانع می شدن که اینا برده هستن و جانشین خداوند هم که همون حاکمان و به اصطلاح مستبدان دوران بابل و آشور اینا بودن و همینطور در مصر که سوء استفاده ها از مردم میکردن بنا به باورهایی که اینا سوء استفاده میکردن. که یا مثلا در شکل اساطیر باستانی طبقات وجود داره. خب این بخشش خطرناک یا مضر به حال جامعه است. مثلا وقتی میگه که طبقه اول خدایان، طبقه فرمانروایان و مغان و اینا موبدان، طبقه دوم ارتشداران یعنی خدایان مربوط به ارتشداری، و طبقه سوم کشاورزان و بعد یعنی خدایانشون هم طبقاتی بوده. این بخش از به اصطلاح اسطوره باوری بیگمان به ضرر فرهنگ جامعه و فرهنگ مردمه، ولی اون بخشی که مثبته همون بخشی است که وارد تفکر شرقی میشه. یعنی مثلا عطار به درستی از سیمرغ اساطیری در منطقه تر استفاده میکنه. اونا جنبه های مثبته به کارگیری اسطوره در فرهنگ، در ادبیات که بعدا ان شاء الله اشاره خواهم کرد و کلا فرهنگ ایرانی است.
حالا نقش منفی یا مخرب اسطوره رو فرمودید در مورد خاصی که مثال زدید در بین النهرین که انسان برده خداست و تاکید دارید که تفاوت داره با بنده خدا، فرمودید آگاهانه خلق شده توسط حاکمان. میخوام بگم ممکنه در این که احتمال بدیم، حالا فرمایش شما که بله درست آگاهانه خلق شده، اما بازتاب شرایط زیست اجتماعی بوده باشه دیگه. یعنی اسطوره هرچند سرچشمه فیاض اجتماعی هم هست، اما تاثیرپذیر از شرایط اجتماع هم هست. وقتی خود اجتماع طبقاتی است، خدایان هم در اسطوره شناسی و میتولوژی طبقاتی میشن. اگر خود جامعه طوری است که حاکم رابطش با فرض بفرمایید کسی که شهروند باد باشه که در اون دوران شهروندی معنا نداشت برده بوده، بنابراین رابطه خدا و انسان هم برده میشه. میخوام بگم تاثیرپذیری شرایط ذهنی که حالا اسطوره بخشی از اون هست و اسطوره داره صورت بندی میکنه شرایط ذهنی و عینی رو، خب تاثیر میگیره از شرایط عینی، بنابراین لفظ برده میاد، بنابراین طبقاتی میشه. در هند مثلا نظام کاستی وجود داره، در ایران رابطه حالا شاید شکل افراطیش مرید و مرادی به وجود میاد در فرهنگ عرفانی حتی، اما خب این ناشی از شرایط اجتماعی است، نه ناشی از فرض بفرمایید که ضعف ساختار اسطوره. نظر حضرت علی
دقیقاً یه بخشی از رویکردهای اسطوره شناسی همین جامعه شناسی اسطوره است. بیگمان نقش اصلی رو جامعه و شرایط اجتماعی و حتی شرایط بومی جغرافیایی ایفا میکنه در شکل گیری اساطیر. مثلا در اساطیر ایران ما پر اسطوره های مربوط به خشکسالی و خدایان آب و چشمه و گیاه، برای اینکه ما در سرزمینی نیمه خشکسالی نیمه بیابانی تقریبا به جز شمال در نظر بگیرید و خراسان دیگه، کل ایران به همین دلیل نیازهای اجتماعی مردم که به آب و آبیاری و اون به اصطلاح ترویج کشاورزی است که از دوران زرتشت بر این هم خیلی تاکید شده که ما باید به اصطلاح آب و خاک رو پاس بداریم و کشاورزی رو ترویج بدیم، و اسطوره های مربوط به اینا بسیار آفریده شده. مثلا آناهیتا، بله، الهه آب، علاوه بر اون نمیدونم تیشتر خدای باران آور، این اسطوره ساخته میشه. بنابراین در ارتباط با نیازهای اجتماعی است که این اسطوره ها شکل میگیرن. چرا مثلا اسطوره دیگری هم داریم که خیلی معروف نیست، اسطوره رپیتوین که این در نوروز در عید میاد و در زمستان چشمه های زیرزمینی رو گرم نگه میداره که ریشه این درخت ها خشک نشن. بنابراین نیاز اجتماعی به ویژه کشاورزی که من معتقدم بسیاری از آیین‌های ایرانی هم آیین و نه اساطیر،
بله،
مثلا آیین شب یلدا یا آیین نوروز، اینا همه آیینن دیگه، اسطوره که نیستن، ولی هر آیین سنتی، تمام سنت‌های ما یک تز اسطوره‌ای یا بهتره بگیم یک رویکرد اسطوره‌ای دارن. قبلا اسطوره بودن، بعد به آیین تبدیل شدن. اسطوره در واقع اون جنبه تئوریک اجتماعی است، یعنی اون جنبه نظری است که هر قومی، هر ملتی به فراخور ویژگی اجتماعی و اقلیمی و فرهنگی که داره یک اسطوره رو به صورت جنبه تئوری و نظریه پردازی رو ارائه میده
و آیین جنبه عملی اون اسطوره است.
اون اسطوره تبدیل به آیین میشه، یعنی بعد اون اسطوره فراموش میشه
اما آیین میمونه. آیین
میمونه. آیین های ما کاملا نقش اجتماعی دارن، یعنی وقتی ما میگیم آیین شب یلدا، این فقط یه آیین صرفا برای شادمانی شبی تا صبح بیدار و شاد باشیم نیست. این اسطوره تولد میترا که یا خورشید پشتش هست، اسطوره مال میتراست و اون دوران میترائیز که 3000 سال پیش از 3000 سال، چون زرتوش در واقع حدوداً مال 3000 سال پیشه، این آیین کهن باستانی وجود داشته، به اصطلاح اون تئوری نظریش وجود داشته، بعد اون جنبه نظریش فراموش میشه، آیین شب یلدا میمونه. شب یلدا رو بعد برای نیاز اجتماعی است. چرا؟ برای اینکه شب یلدا درازترین شب سال، یعنی کوچکترین روز، در این روز کوچکترین روز خورشید انگار متولد میشه، تازه زاده میشه و این روز از فرداش بزرگ میشه. 40 روز بعد چله میگرفتن.
بله.
برای اینکه این خورشید زودتر بیاد و گرما برفا رو آب بکنه، به کشاورزی بپردازه انسان. بنابراین اسطوره میترائی تبدیل به آیینی به نام آیین شب یلدا میشه و مربوط به کشاورزیه. فقط برای تفریح نیست، حالا در کنار شادی هست، فالی هست. نوروز هم همینطور، جشن نوروز هم به نظرم جشن یک اسطوره است به نام اسطوره آفرینش.
بله.
یعنی طبق اسطورهای باستانی، ایرانیان معتقد بودن که سر سال درست در لحظه تحویل سال، که لحظه خیلی مقدسی است، میدونی خیلی لحظه مقدس، تو اون لحظه انسان آفریده میشه از نو، یعنی ما به جنین برمیگردیم، اون لحظه آفریده میشیم و طبق اسطوره های ایرانی جهان تخم مرغی شکل است که بندهش رو میتونه کنه.
بله.
از یه تخم آسمانی، از یه تخم مرغ ازلی و ابدی تشکیل شده و این تخم مرغ سفره هفت نوروزی بازمانده اون اسطوره است. پس اسطوره فراموش میشه ولی آیین نوروزی میمونه. آیین نوروزی باز فقط برای اینکه سال جدید شروع میشه نیست، یه آیین کشاورزی است که از مهر، مهرگان شروع شده، چله شب عید شما پشت سر گذاشتی.
بله.
و میای نوروز دیگه در واقع اوج و برنایی خورشید برای گرم شدن که به مسائل کشاورزی بپردازه. کشاورزی باعث رونق فعالیت‌های اجتماعی، پشتش به اصطلاح نعمت و ثروت و بعدش ازدواج و رونق اجتماعی و اقتصادی میاره. بنابراین اسطوره فقط تخیل قصه نیست، بلکه نقش، همونطوری که اشاره کردید خودتون، نقش فعال اجتماعی و کنش اجتماعی داره. اون کنش‌های اجتماعی و اون نیازهای اجتماعی اتفاقا باعث میشه که هر قومی دارای اسطوره است. شما هیچ قومی رو، حتی اقوام ابتدایی مثلا سرخپوستی و آفریقا هم، اینا اسطوره های خیلی زیبایی دارن و حتی بومیان مثلا استرالیا که بومیان ابتدایی هستن. پس اسطوره یک به اصطلاح نیاز اجتماعی رو برآورده میکرده که در هم از اقوام متمدن چند هزار ساله میگیر تا اقوام بسیار ابتدایی اسطوره داشتن.
بله. بسیار بسیار عالی مطرح فرمودید. در مورد همه اینها بنده سوال دارم و پرسش دارم. یه فاصله کوتاه میگیریم، برنامه ملاقات رو ادامه خواهیم داد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، شبکه رادیویی گفتگو، و گفتگو با جناب دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره شناس برجسته ایرانی، در مورد اساطیر داریم صحبت میکنیم. هنوز وارد معنویت نشدیم آقای دکتر، هنوز وارد فضای اساطیر ایران نشدیم، اما بس کشیده شد به کارکرد اسطوره. شما در مثالهایی که زدید از آناهیتا، از زرتشت، فرمودید که اساطیر ایران و آیین‌ها نسبت مستقیم دارن با کشاورزی. کشور ایران نیمه بیابانی هست، بنابراین اسطوره ها و آیین‌ها در نسبت مستقیم با نیاز اجتماع به وجود میان. شما تاکید کردید بر جنبه اجتماعی اساطیر که یک جنبه هست، یعنی که انسان ایرانی با توجه به اینکه آب در دسترس نداشت، تاریکی و سرمای زمستان که واقعا موجب مرگ میشد، یعنی ما امروز فناوری، امروز ما زمستون رو اصلا احساس نمی کنیم، گرمه و نور داریم، در روزگاران کهن این گونه نبود، برکت خواستن از جهان بود برای بقا، بقای اجتماع، بنابراین نوروز به وجود میاد، یلدا به وجود میاد و امثال هم. خب این یه نوع نگاه و منظر یا توجیه حضور اسطوره در جامعه است، اینکه موجب بقای اجتماع میشه. اگر حرف شما رو درست فهمیده باشم، اسطوره و آیین که حالا نسبت مستقیم با هم دارن، جنبه نظری و عملی هستن هر کدام، موجب بقای اجتماع میشن. اما یا این توجیه اسطوره به معنای عام هست؟ میخوام بازگردم به حرف یونگ که ظاهرا میگفت، من این گونه به یاد دارم که یونگ میگفت ادهی میان اسطوره رو تقلیل میدن به یک رخداد شمسی یا قمری یا زمینی یا معیشت، در حالی که اسطوره ریشه در ساختار روان انسان داره و یک نیاز روانی فردی است. حالا ممکنه یون به عنوان یک روانشناس یا کسی که روانکاوی اعماق رو پیگیر بود خیلی افاد کرده باشه، شاید آگراندیسمان کرده، اما معتقد بود ریشه اسطوره در روان انسان هست و شاید بشه اینجوری جنبندی کرد با فرمایش شما که شما میفرمایید اون جنبه اجتماعی مکمله و موجب بقای اسطوره و آیین میشه. اما چگونه شد که اسطوره به وجود اومد؟ آیا نیاز اجتماعی موجب ایجاد و خلق و آفرینش اسطوره و آیین شد یا نیاز فردی؟
به نظر من همه این رویکردها رو باید در نظر گرفت، یعنی رویکرد روانکاوی اسطوره یکی از دیدگاه های اسطوره شناختی است، اون جامعه شناسی اسطوره یکی دیگر از جنبه های اسطوره شناسی، جنبه های دیگه هم داره، جنبه های مثلا آینی، جنبه های مثل هنری اسطوره و جنبه های فلسفی اسطوره، و میدونین که بیش از 12 مکتب اسطوره شناسی داریم که اگه بخوایم دقیق‌تر وارد بحث بشیم باید تک تک اینا رو به اصطلاح بررسی بکنیم، ببینیم که هر به اصطلاح دیدگاهی چگونه به اسطوره، چه زاویه‌ای نسبت به اسطوره داره که در جای خودش هم خیلی ارزشمنده. ولی به اختصار اگر اشاره بکنم، بله، یعنی یکی از مهمترین نیازهای بشر نیازهای روانی انسان بوده، یعنی انسان که فقط حتی از دوران اولیه فقط به خورد و خواب که احتیاج نداشته، انسان نیاز روانی هم داشته، بنابراین علاوه بر نیاز اجتماعی، نیاز معنوی و نیاز روانی هم دخیل بوده در شکل گیری اساطیر. شما از دوران غارها، نقاشی های غارهای مثلا لاسکو، بله، غار آلتامیرا که مال 17,000 سال بیشتر هستش، اینا اونجا میبینید در نقاشی ها نشانه های اولیه از یک ماورا میبینید، این نشون میده انسان غارنشین هم علاوه بر نقاشی‌هایی که در شکار و اینا کشیده، احساس میکنه باید به یک موجود ماورایی معتقد باشه.
ماورا منظورتون؟
یعنی به خدا، حتی هنوز به مرحله فرشته و خدا نرسیده که اون زمان انسان، ولی میدونه به یک موجود مافوق طبیعی،
یعنی رئال نیست،
رئال نیست، بله، بله، یه موجود مافوق طبیعی اعتقاد داره و این شکل جادویی داره تو نقاشی ها دانشمندان تحلیل، بله، کردن که انسان از اون دوره هم نیاز داره که به یک نیاز روانیش پاسخ بده، یه خلأ روانی خودش پاسخ بده. بنابراین یونگ که اومده بسیار اینو گسترده کرده و گفته که اصلا